أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. محصل کلام در ضابطه علم این شد که هر علمی تمایزش از علم دیگر در حقیقت به تمایز موضوعاتش نیست، چرا که موضوعات علوم رو بر اساس صرف تمایز موضوعی نمی شود تمایز داد، به خاطر همون نقضی که مرحوم آخون قدس سره فرمود که مسائل موضوعاتشون متمایزه و این تمایز منشأ تعدد اون مسائل از حیث علم نخواهد بود. پس تمایز علوم به تمایز موضوعات نشد. مرحوم آخون فرمود به تمایز اغراض، مرحوم آقای بروجردی فرمود به تمایز سنخ محمولات. اما گفتیم بین این دو تفاوت، بین اینها تنافی نیست. الان این کلمه رو اضافه کنم که حق با مرحوم آقای بروجردیه، یعنی در حقیقت تمایز علوم تنها و تنها به تمایز سنخ محمولاته، به همان نقطه اشکالی که مرحوم آخوند تمایز علوم رو به تمایز موضوعات ندانست. اون اشکال چی بود؟ اون اشکال این بود که شما اگر بخواید با تمایز موضوعات تمایز علوم رو اثبات کنید، اینو نمیتوانید مگر در فرضی که در رتبه قبل از تمایز موضوعات تمایز اون دو علم رو فرض کردید و یک موضوع واحدی براش به سبب تمایز اون دو علم فرض کردید. اگر تمایز بین دو علم رو فرض کردید، تمیز بین دو علم متمیز دیگه تحصیل حاصله. ما کلام مرحوم آخوند رو اینجور تفریح کردیم، گفتیم تمایز علوم به تمایز موضوعات ممکن نیست، چون هر کجا شما بخواید با تمایز موضوع تمایز علم رو بهش دست پیدا بکنید، اون فرضیست که تمایز دو علم رو فرض کردیم. و اگر تمایز دو علم رو فرض کردید، تمایز دو موضوع بر شما کاری نمی کنه. چرا؟ چون بناست تمایز علوم به تمایز موضوعات اگر بخواد باشه، نقض مرحوم آخون اینه که مسائل موضوعاتش متمایزه. اگر بگید منظور ما تمایز موضوعاتی که موضوع دو علمند، نه موضوعاتی که موضوع دو مسئله، یعنی در رتبه قبل از این قضیه تمایز علم، تمایز موضوع، تمایز علم رو شما فرض کردید، چون فرض کردید دو موضوعی که تمایزشون از حیث دو علمه، نه از حیثی که تمایزشون از حیث مسائل العلمه. خب اگر دو موضوعی که شما فرض کردید تمایزشون به تمایز علمین مفروضه، یه پی تمایز علوم بعد از این، یعنی بین دو علم متمایز، خب دو علم متمایز متمایزن دیگه، دسترسی به تمایز بعد از فرض تمایز، این تحصیل حاصله. اشکالی که در حقیقت کلام مرحوم آخوند رو که تمایز علوم به تمایز اغراض اثبات میکرد این بود. ولو این اشکال رو مرحوم آخون به صورت نقضی ذکر کرده، فرموده اگر بخواید تمایز علوم رو به تمایز موضوعات قرار بدی، لازمش اینه که موضوعات مسائل علم واحد که متمایزند علوم مختلف باشند. این از قبیل نقض دیگه. اون وقت این نقض یک پشت پرده ای داره و اون این که این قلت ما تمایز موضوعاتی از قبیل موضوعات مسائل منظورمون نیست، بلکه منظورمون از تمایز علوم به تمایز موضوعات به تمایز موضوعات علوم متمایز، نه به تمایز موضوعات مسائل متمایز. اگر اینو بگید خب این جواب دوریه، یعنی معیار قرار دادن تمایز علوم رو به تمایز موضوعاتی که فرض شده موضوعاتی است برای موضوع دو علم متمایز. خب کلام اینه که ما فعلا میخواییم تشخیص بدیم ضابطه و معیار تمایز علوم رو، نباید دیگه فرض بکنیم تمایز اون علوم رو در رتبه سابق بر این فرض. حرف مرحوم آخوند در اثبات میزان قرار دادن تمایز علوم به تمایز اغراض این بود که تمایز موضوعات نمیتونه ملاک تشخیص باشه، چون اگر بخواد به تغایر موضوع به تعدد علم بخواید پی ببرید، لازمش اینه که دو مسئله که موضوعاتشون دو مسئله علم واحد که موضوعاتشون متفاوت و متباینه دو علم محسوب بشه و این گفتنی نیست. پس بنابراین جعل میزان برای تمایز علوم به تمایز موضوعات باطله. چرا باطله؟ چون مستلزم دوره یا مستلزم تمایز علوم به تعدد مسائل باشه، یعنی مسائل متعدد بشه علوم متعدد. اینو که نمیتونید بگی، دستکاری میکنید، میگید منظورمون هر تمایز مسائلی نیست. هر تمایز مسائلی نیست، پس چه تمایزی؟ میگید اون موضوعاتی که جامعی بینشون فرض نشه، که اون جامعه واحدی که موضوع کل علمه. خب کلام اینه که اینو که فرض کردید معنیش اینه که علوم رو متمایز فرض کردید، و با فرض تمایز علوم دیگه جعل میزان برای تشخیص علوم متفاوت رو موضوع غلطه، چون از قبیل تحصیل حاصله. این اشکال مرحوم محقق آخون قدس سره به قومه که تمایز علوم رو به تمایز موضوعات قرار دادن. همین اشکال به خود مرموهای برو جد قدس سر رو به خود مرموهاتون قدس سر رو وارده، چون مرموهاتون تمایز علوم رو به تمایز اغراض قرار داد. خب اغراض، شما اغراض در مسائلم مغراض نیست، اونم اغراضه. غرض از مسئله فاعل معرفت حال آخر کلمه فاعله، کما این که غرض از مسئله مفعول در ادبیات معرفت حکم اعراب این کلمه است. اینا دو غرض متباین. و اگر اینا دو غرض متباین شد، لازمش اینه که پس مسائل مختلف که اغراضش در هر علمی مختلفه علوم متعدد محسوب بشه. و حالی که گفتنی نیست که مسائل متعدد علم واحد علوم متعدده، دستکاری میکنید. اون وقت نوبت میرسه به چی؟ میگید منظورمون از اغراض اون غرض واحدی که ممیز علمه، اون جامع بین اغراض مسائله و اون صیانت کلمه از غلط، غلط در اعراب، که مشترک بین غرض از مسئله فاعل و مفعول و دیگر کلماته. اینو میگی. خب کلام اینه که وحدت غرض رو که دارید فرض میکنید با یه چیزی دارید میسنجید. وحدت نه به لحاظ هر غرضی که متمایز از غرض دیگری بود که غرض واحدیه، وحدت رو به لحاظ غرض جامعه بین مسائل دارید فرض میکنید. خب کلام اینه که اون جامع بودن به لحاظ یک موحدی میخواد باشه. اون جامع چیه یا مرحوم آخون؟ شما میگید اون اغراضی که در مسائل متعدد جامع بین کل اون مسائله. خب اگر بناست اون غرض جامع رو فرض بکنید، یعنی تمایز علم رو در رتبه سابق فرض کردید دیگه، یعنی در رتبه همونی که داره جامع، اونی که میخواد غرض رو واحد بکنه. چه چیز غرض رو واحد میکنه؟ مرحوم آقای بروجردی فرمود تمایز صنف محمولات، اون محمولات متباینی که متحد به صنفه، اون غرض رو واحد میکنه. پس شما اگر در رتبه قبل تمایز علم و فرض کردید، دیگه نیاز ندارید به تمایز اغراض علوم رو متمایز کنید، چون به تمایز در سنخ محمولات علم متمیز شد، علمی از علم دیگر. بله همینطوره، به اتفاق میفته. چی؟ نه دیگه، سنخ براسی سنخی که وحدت سنخیه ای رو دارید فرض میکنید. خب میدونم وحدت سنخیه همونیه که دیگه به وحدت سنخ به نظر عرف، یعنی سنخ حکم کلمه از حیث اعراب و بنا و نوع اعراب، با سنخ وجوب و حرمت، با سنخ نمیدونم احکام وجود، اینا سنخ متفاوته و همون به اصطلاح نظر عرفی. و لذا علومم وحدتشون وحدت اعتباریه، نه وحدت حقیقیه و ماهویه. وحدت اعتباریه به چیه؟ مشهور میگن به وحدت موضوعه، مرحوم آخون میگه به وحدت غرضه، مرحوم آقای بروجردی میفرماد به وحدت سنخ محموله. به وحدت سنخ محمول یعنی که به نظر عرف بسیط وقتی که قضیه احکام شرعیه رو بدید، اینا رو یک حسابی براش باز میکنه، ادبیات رو بدید میگه این سنخ دیگه ایه. اما بین وجوب و حرمت دیگه تمایز در سنخ نمیبینه که علم به واجبات با علم به محرمات مثلا دو علم، یعنی به همون نظر استحسانی که ملاک در حقیقت تمایز علومه، اما اون نظر استحسانی که ملاکه بر اساس چی؟ بر اساس همون وحدت سنخیه. اون وحدت، اون استحسان به نقطه وحدت سنخیه. وحدت سنخ بین محمولات میشه ملاک تمایز علوم، منتها تمایز نه به ماهیت بلکه تمایز به اعتبار. یعنی بجاست که مسائل ادبیات و نحو رو یه جا وضع کنن، یعنی این یک سنخ، مسائل تکالیف شرعیه یک سنخ، مسائل احکام قانونیه سنخ سومیه و ما الی ذلک.
خب
سلام
مرحوم
غرض واحدی داره. این غرض وحدت غرضش به لحاظ چیه؟ عرف چه نقطه ایه؟ آقای بروجردی اما دست گذاشت رو نقطه و اون خال اساسی. به چه نقطه عرف این ده مسئله رو غرض رو بینشون غرض واحد محسوب میکنه؟ چون سنخ محمولات اینا یکی
علت
این که قرض واحد رو یعنی ملاک میشه اون، یعنی در حقیقت علت وحدت غرض و اون اساس وحدت غرض میشه وحدت سنخ محمولات. در حقیقت با توجه به وحدت سنخ محمولات شما به علوم به ممیز علم دست پیدا کردید دیگه. بعد از این اگر بخواید سراغ وحدت و تعدد غرض برید یا سراغ وحدت و تعدد موضوع برید، با فرض تمایز علم سراغ اونا رفتید.
تعدد تخصیص علم شما قرار مقدم از محمولات شما میخواد یک علم متمایز تأسیس کنید.
ببینید این غرضی که شما داردید غرض شخصیه. نه 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 نه، منظور غرض به لحاظ سنخ محمولات یه غرض شخصی نیست. طرف به هر غرض شخصی بخواد وارد بشه، در حقیقت طرف بخواد بره راجع به مثلا بخش چشم در طب کار بکنه، این میشه غرض شخصی. غرض شخصی موجب نمیشه که پزشکی چشم پزشکی نباشه، علم پزشکیه. منتها شاخه این شاخه رو غرض شخصی داره، کما این که ممکنه ادیب سراغ خصوص مرفوعات بره. این غرض شخصیه او موجب نمیشه که مرفوعات علم مستقلی بشه. بین مرفوعات و منصوبات و مجرورات یک سنخ واحد در محمولاتی هست، این وحدت سنخ در محمولات اونا رو علم واحد میکنه، ولذا اغراض شخصیه علم ساز نیست. اغراض شخصیه ممکنه شاخه ساز باشه، ممکنه اغراض شخصیه هدف او رو در انتخاب بخشی از علم واحد توجیه کنه. چرا این سراغ خصوص این مسئله رفته؟ اما نه اینکه اونی که سراغش رفته بشه علم به نحوی که مباین باشه با دیگر مسائل مربوط به اون علم. ولذا منظور مرحوم آخوندم حتما از غرض غرض شخصی نیست، و الا اگر غرض شخصی باشه که بلا اشکال غرض هر مسئله غیر از غرض از مسئله دیگره.
اولش که اینا جمع شدن هم بر اساس اغراض، یعنی غرض مقدم بر محمولات. اولی که اونو مقدمه از
این زمان جمع شدن اتفاق اولی که جمع شدن غرض پزشکی سلامت بود، منتها این پزشکی و سلامت انقدر اطلاعاتشون و مسائلشون محدود بود که دیگه شاخه‌های مختلف براش فرض نمی‌کردن، تخصص‌های مختلف فرض نمی‌کردن، ولی به واسطه تشعب و ورود به تفصیلات، نه اینکه کل طب شد یک علم، هر بخشی در حقیقت یه تخصصی شد، نه هر بخشی، هر خصوصیتی از بخشی. چشمم همش پزشکی واحد نیست، قرنیه‌اش یک تخصصه، اینا همه تخصصاته، ولی این که بالاخره اینطور نیست که علوم متباین باشه. سنخ مسائل مربوط به قرنیه چشم با سنخ مسائل فقه اینا سنخ متفاوت و متباینیه، ولذا وجوب صوم و صلات میشه فقه، مسائل مربوط به قرنیه چشم میشه پزشکی و ته. خب که جامعه چون وحدت جامعه بین علوم انسانی یا بین تمام علوم انسانی جامعه دارید فرض کنید.
علم قرنیه با هم یک سنخ،
اینا یک سنخن.
آره.
چون جامعه بزرگتر دیگه وحدت سنخیه درست نمی کنه. جامعه بین وجوب و حرمت و بین مسائل پزشکی درسته، جامعه رو میتونید فرض بکنید، اما این جامعه یه جامعه یه که دیگه وحدت سنخیه نیست. درسته یک جامعه یک شما بین هر مباین و مباینی جامعه میتونید فرض بکنید. چرا؟ یه وحدت غرض ولذا اونی که دائره المعارف تشکیل میده مسائل فقه و پزشکی، یه دائره المعارفی ممکنه یه غرضی داشته باشه که مسائل فقه و پزشکی، یه دائره المعارفی تشکیل میده اصلا جمع العلوم، یه غرض اینجوری داره تبدیل میکنه دائره المعارفی. اینجا
که غرض واحد محمولات چه واحد میشه؟ یعنی این محمولات
سنخ واحد نیست؟ معمولات غرض واحد موجب میشه این غرض شخصیه، غرض واحد موجب میشه این آقای دائره المعارف تشکیل بده تمام علوم انسانی یا تمام علوم بشری رو در این قاموسش جمع کنه، اما این علم واحد نشد به وصف علوم متعدد و متباین. حالا ببینید ما غرضمون این که وحدت علم وحدت اعتباری است لا شک کفی، این که تمایز ماهوی از قبیل مقولات به حساب نمیاد، این لا شک کفی، چون تا به اعتبار هر جوری که شما بخوای فرض بکنید وحدت حقیقیه ماهوی درست نمی کنه. اونتا تمایز اعتباری یه وقت به اعتبار خاصه شما وحدت اعتبار می کنی، این میشه غرض خاص. این منظور مرحوم آخون نبود. منظور مرحوم آخون از تمایز علم به تمایز اغراض، به تمایز اغراض شخصی نبود، و الا لازمش اینه که علم دائرة المعارفی که جامع کل علوم هم میخواد قرار بگیره، خب میشه میشه علم واحد. پس ما تمایز بین علوم نداریم، همه علوم مندرجن در اون علم جامع، علم عام، و همه مندرجن در عنوان دانش، دانستن. اونی که برای واقعون فرمود تمایز علوم به تمایز اغراضه، منظور باید غرض خاصی باشه، نه هر غرضی که در هر مسئلهی یا در جامعه بین دو علم متباین مفروضه. خب باید فقیه هم فقه یاد بگیره هم اصول یاد بگیره. غرض فقیه این غرض هست، آیا موجب میشه فقه اصول علم واحد بشه؟ منطق هم یاد میگیره چون نیاز داره، ادبیات هم یاد میگیره چون نیاز داره، آیا اینا میشه همه علم واحد؟ چون غرض واحدی داره. فقیه در تحصیل معرفت این علوم غرض واحدی داره، اون غرضش غرض شخصیه که این علوم رو بره یاد بگیره تا استفاده بکنه از این علوم در رسیدن به اون نتیجه ای که میخواد. آیا این موجب میشه که علوم متباین علم واحد بشه و تمایزی بینشون نباشه؟ یا اینکه نه، ضمن این که فقیه غرض شخصی در تعلم این معلومات داره، اما این معلومات بینشون یک تمایزی هم هست، به تمایز یک اغراضی که اون اغراض غیر از این غرض شخصیه که منشأ جمع بین اینها در تحصیل برای شخص شده، اون عبارت از همون غرضی که در وحدت سنخیه محمولات باید اون رو جستجو کرد، همونی که مرحوم آقای بروز دو قدس سر رو فرموده. و ولذا تمایز علوم میشه به تمایز سنخ محمولات، اگر بنا بشه بین محمولاتی یک جهت مشترکه عرفیهی فرض شد، اونا میشه علم واحد. و اگر جهات مختلفی باشه در نظر عرف و اون جامع براش قابل تصویره، جامع بین اون اغراض متباین عرفی جامع قابل فرضه، اگر بنا شد که خلاصه اغراض متباین بود میشه علوم متعدد و امکان فرض جامع بین اونها، اونها رو از تعدد اعتباری در نظر عرف خارج نمی کنه. دیگه من این قسمت خیلی معطلتون نکنم. ولذا بعد از آنی که معلوم شد تمایز علوم در حقیقت به تمایز حیثیات جامعه بین محمولاته، و معلوم شد که تمایز علوم هم تمایز به اعتباره نه تمایز ماهوی، دیگه بعضی از اشکالاتی که در مقام مطرح شده و به تبع این معلوم شد که هر علمی هم یه موضوعی لا محاله خواهد داشت، هر علمی یه موضوعی خواهد داشت، اما موضوعات، تمایز موضوعات ملاک تشخیص تمایز علوم نیست، بلکه در رتبه ثابته بر تمایز موضوعات تمایز علوم مفروضه که منتهی شده به تمایز موضوعات. یه جمله ای از مطالبی که در مقام در کلمات بزرگان مطرح شده، از جمله اونی که تو کلمات آقای خویی قدس سره آمده که فرموده کی گفته باید هر علمی موضوع واحدی داشته باشه؟ چه آیه ای نازل شده برای اینکه باید الا ولابد هر علمی موضوعی باید داشته باشه، موضوع واحدی داشته باشه؟ منظورشون این نیست که نیاز نیست موضوع داشته باشه، چرا باید موضوع واحدی داشته باشه؟ با فرض پذیرش موضوع چرا باید تمایز به موضوعات باشه؟ نه، گاهی تمایز به محمولاته، گاهی تمایز به اغراضه. کلام اینه که دیگه جهات اشکال در کلام ایشون هم روشن شد. فلاغوی کما این که اینه که در عده‌ای از کلمات باز مطرح شده که مقام رو گفتن های خوب، اگر بناست تمایز علوم به تمایز اغراضه، اغراض از قبیل در حقیقت غرض غایی و از قبیل مثلا علت غاییه به اصطلاح علوم خواهد بود، خب نتیجتا اینه که باید شما فرض بکنید موضوع واحدی هم باید علم داشته باشه، چون معنا نداره اغراض متعدد نسبت به موضوع واحد، امر واحد، و الا لأثر کل شیء فی کل شیء. مقام رو بردن در بحث قضیه‌ای که الواحد لا یسر منه الا واحد، موضوع هر علمی واحده، چون علت غایی که عبارت از اون غرضه غرض واحد شد، غرض واحدم که محقق نمیشه مگر از موضوع واحد، و الا اگر بخواد هر موضوعی، هر امور متباینی تأثیر در غرض واحد داشته باشه، لأثر کل شیء فی کل شیء، و این منافات داره با قاعده الواحد لا یسر منه الا واحد. شما اگر فرض کردید موضوعات نسبتشون به اغراض و محمولات، نسبت علت به معلول دیگه، اگر بنا بشه نسبتش علت شد، علت مؤثر در معلول واحدیه، نمیتونه آتش یک جا مؤثر در حرارت باشه یک جا مؤثر در برودت باشه. کما این که الواحد لا یصدر الا من واحد، و ممکن نیست معلول واحد از علل متباینه صادر بشه. این کبریات ولو فی حد نفسها تمام، ولیکن با این نکته ای گفتیم که تمایز علوم تمایز اعتباریه، چون وحدت علم وحدت اعتباریه دیگه، به کارگیری این مسائل در مسائلی که تمایزشون به اعتباره، مما لا ینبغی صدوره من العالم، بعد از آنی که تشخیص داد که این از سلخ مسائل اعتباریست و در مسائل اعتباری تمسک به این عللی که مربوط به امور حقیقیت از قبیل استعمال شیخی غیر محله المناسبه. بعد تا دیگه وارد اون بحثان دیگه نمیشیم که تو بعد از کلمات مثل مرموهای خویی قدس سر رو به مناسبت مطرح شده، قضیه الواحد لا یسر منه الا واحد، یا الواحد لا یسر الا من واحد، این در علل طبیعیه تکوینیه، و اما در اغراض اعتباری، اغراض بر امور مختلفی مترتب باشه چه اشکال داره؟ امور مرموهای خویی فرموده که اصلا موضوعات علم واحد خیلی وقتا جامع نداره، چون که مثلا فقه موضوعش گاهی وقتا جوهر الخمر و نجسون، گاهی عرض فعل مکلفه، تباین جواهر و اعراض تباین ماهویه، یعنی اینطور نیست که اینا دو مقوله متباینن جامعی ندارن، جامعشون همون شیعه که اون جامعه حقیقی نیست، وارد تو این مسائل شدن، و اینها البته ایشون واقف بر اینه که خلاصه تصریح هم کرده ایشون که تمایز علوم وحدت علوم به وحدت اعتباریت و تمایز علوم به اعتباره، ولی زادی بعد از اون به کارگیری این مسئله و اشکال کردن به اشکالاتی که مبتنی بر وحدت حقیقیت که در باب الواحد لا یسر الا من واحد و الواحد لا یسر من الا واحد، این در وحدت حقیقیت و در امور تکوینیه، نه در وحدت اعتباریه که ملاک تعدد و وحدت علم در مقام دیگه معطل شدن سر این مسائل به ما لایم بدی. بقیه کلام فی امر واحد و به هیئت مر کلام در ضابطه تمایز علوم ولو اینجا شاید یک ماه و بیشتر خیلی حرف دارن، اگر بیشتر از این خواستید مراجعه کنید خودتون دیگه به کلمات دیگران، ضرورتی برای ورود نداریم. ما اصلا هدفمون برای این بحث فقط اینه که علوم مثلا فرض بکنید مسائل مربوط به فقه قاطی مسائل اصول نشه، به همین مقدار، یعنی تشخیص بدید که اصالت و صحت فل عقود که هم اسمشو اصل میگذارن هم یه بحث عامیه، اینو با اصل براءت قاطی نکنید، نگید که خب اصالت و صحت اصلون، خب چرا اینو در اصول بحث میکنم، تطبیقات فراوانی هم داره، هم نگید خب اصالت و براءت تطبیقش به ید فقیهه، اصالت و صحت فل عقود هم تطبیقش به ید فقیهه. اصالت و صحت فل عقود یعنی چی؟ یعنی این که به اصطلاح هر عقدی که دلیل بر بطلانش نداریم صحیحه، چرا؟ لعموم اوفو بالعقود، همانطوری که جایی که حجت بر تکلیف نداریم محکوم به براءته. چطور؟ براءت تنقیح موضوعش نیاز داره به فقاهت، فقیه که متمکنه از تشخیص موضوع اصل براءته، عامی که نمیتونه تشخیص بده که این مسئله حجت بر تکلیف داره یا نداره. اگر یه عامی فرض بکنید که بتونه تشخیص بده حجت بر تکلیف، اون عامی نیست. کذالک اصالت و صحه فی العقود، اصالت و صحه فی العقود هم نیاز به فقاهت داره، چون معناش اینه که مقتضای عموم صحت معامله است، ما عموم داله بر صحت داریم و خروج برخی از موارد ازش از قبیل مخصصه، مثل بیع ربا از عموم اوفو خارج شده، بیع قرار خارج شده، اینا از قبیل مخصصه. خب اینم تطبیقش به ید فقیهه که آیا مثلا بیع معاطات مخصصی اوفو به عقود نسبت به اون داره یا نداره، غیر فقیه میتونه اینو تشخیص بده. اینی که مرحوم نائینی ملاک اصولی بودن مسئله رو در مقابل فقه این قرار داره که تطبیقش به ید فقیه اگر باشه مسئله اصولیه، تطبیقش اگر به ید عامی باشه مسئله فقیه ولو قاعده، مثل اصل طهارت. کلام در اینه که بابا فل جمله این حرف درسته، اما اینطور نیست که فل جمله، جمله ای از مسائل غیر اصوله که تطبیقش به ید فقیه، مثل قاعده صحت معاملات، قاعده صحت شروط، خب اینا تطبیقش حتما، مثل قاعده طهارت در شبهات حکمیه، قاعده نجاست در دم، اینا همه قواعد حکمیه، تطبیقش هم به ید فقیه. چون سنخ محمولاتش نجاست طهارت همون مقررات شرعی، سنخ محمولاتش با سنخ الفاعل و مرفوعون رفع و نصب و کذا متفاوته. ها این با اونم فرق داره، یعنی سنخ ان نهی یقتضی الفساد، یعنی در حقیقت اون مرد، چون اون ان نهی یقتضی الفساد حقیقتش اینه که ظهور امر فی الفساد، اونجا مغالطه نکنید، اگر فساد محموله در اون مسائل بود، فساد در اونجا با فساد صلات مثلا حائض فاسده یکی میشد مسئله فرعیه، اما اونجا بحث کبرویه که در مسیر استنباط حکم قرار میگیره که ازش فساد صلات در میارید، و الا ظهور امر مثل قضیه ظهور مشتق، مثل قضیه دلالت در ابواب معانی، اینا سنخ محمولات درش، هادا ظاهرون فی کذا امرون، و این که صلات فاسده امرون آخر، وحدت سنخیه نداره. این ضابطه های بروجردی رو اگر دقت بکنید تطبیق بکنید، نعم ضابطه در تشخیص تباین و تمایز علوم. حالا غرض این بود که غرض ما از یه مقدارم یه هفته معطل شدیم سر تمایز علوم همین مقداره که شما بین مسئله فقهیه و اصولیه اینجوری خط نکنید، مغلطه براتون نکنن، بگن خب اصالت و صحه فی العقود با مثلا صحت و فساد در باب نهی حتی در معاملات، خب اینا به اصطلاح من علم واحد، هم تطبیقش به ید فقیه، تشخیصش به ید فقیه، در جمله از این موارد تطبیقش هم به ید فقیه، پس ضابطه تشخیص فقه از اصول چی شد؟ همین مقداره. و الا نمیخوایم بگیم تمایز علوم به تمایز ماهویست، کما یلوح و که انه و مفروعن، اینی که در ارتکاز بر ماهویده میخواد یه تمایز ماهوی درست بکنه ولو به لحاظ تمایز در اغراق، نه غرض همین مقداره بلاغه. و به نظر با این مقدار بیانی که گفتیم محقق شد. فقط یه نکته باقی میمانه که در جلسه قبل به اشاره عابری برش اشاره کردیم، که از کلام مرحوم امام نقل کردیم که ایشون فرموده بود این که گفته بودن که در علوم بحث از عوارض ذاتی موضوع میشه اشکالات متعددی داشت. آخرین اشکال ایشون این نکته بود، فرمود که خب لازمه این کلام اینه که سلب محصل جز مسائل علوم نباشه. شما میگید خبر واحد حجت نیست، فرضاً خب مسئله حجیت خبر واحد علل قول و عدم حجیت نباید مسئله اصولیه باشه. چرا؟ برای این که دیگه سلب حجیت که عروض و سلب نیست. شما میگید مسائل علم مایوب حسو در علم از عوارض، سلب که عارض نمیشه، سلب و عروضه. ولذا اونجایی که در مسائل علم، علم واحد، اونی که متضمن سلب باشه در نتایج و اون چه تعبیر میکنیم از محمولات، لازمش اینه که اون مسئله حداقل علا تقدیر ذالک القول جز مسائل اون علم به حساب نیاد.
ما یوهمن
نه ما یوهمن، ما یوهمن هم مریض هم بشه یا نه، یعنی عوارضه، یعنی عارض بودن و مفروض داریم که یعرضه بحث از عارض میشه. پس بنابراین نباید جاهایی که نتیجه مسئله سلب محصل باشه، مثل عدم حجیت استصحاب در شواهد حکمیه، عدم حجیت استصحاب در شواهد حکمیه که عارض استصحاب نمیشه، بلکه سلب حجیته، نه جعل عدم حجیت برای استصحاب. و قف علی ذلک جمله موارد فراوانی که نتیجه مسئله سلب محصل باشه، لازمش اینه که از مسائل علم به حساب نیاد. پس اینی که گفتن که در هر علمی بحث از عوارض ذاتی موضوع واحد میشه و موضوع علم میشه، این فرمود لا اصل له، این از اغلاطه. این مهمترین اشکالی بود از پنج اشکالی که ایشان به این تعریف برای علم که در کلمات نه فقط مرحوم آخون، در کلمات قوم آمده، مهمترین اشکالیشون همین بخش بود. عرض ما در جواب از این اشکال اینه که اینی که میگن ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، عروضش رو فرض نکردن که حتما عارض بشه تا شما بگید با قضیه موجبه باشه. بحث از عروض میشه، آیا عارض میشه یا نمیشه. این که حجیت عارض نمیشه لازم نیست که اونم عارض باشه. اونی که علا تقدیر این که قضیه موجب باشه عرض محسوب میشه. در این بحث میشه از این که آیا حجیت عارض خبر هست یا نیست. بحث از عروض و عدم عروض بحثه، و الا اگر حجیت بخواد ثابت باشه، این نتیجهش اینه که مثلا شما در مسائل بحثی نباید داشته باشید، نتایج رو باید مفروغاً فرض کنید. این چه تعبیریه که ایشون فرموده علا تقدیر سلب محصل قضیه عارض نیست، اونی که علا تقدیر ایجاب عرض محسوب میشه. بحث میشه که در مسائل علم از اون عرض، و به تعبیر آخر عرض علا تقدیر ایجاب، نه اینکه عرض علا تقدیر سلب و سلب محصل هم تا شما بگید که لازمش اینه که جمله از مسائلی که مثلا یا علا تقدیر اقوال به سلب و حسن باید مسئله، چون اون کسی هم که سلب میکنه بحث از عروض میکنه، بحث میکنه آیا حجیت عارض میشه و نتیجهش اینه، نتیجه بحث از عروضش حکم به عدم عروضه و سلب محصل، اما این نتیجه بحث از عروضه، یعنی قول به عروض رو نفی میکنه، بحث از عروض میکنه و نفی عروض میکنه. نگفتن ما یبحث فیه اما هو عارضون علا کل تقدیر، حتی علا تقدیر سل، تا شما همچین اشکالی به اینا بکنید. ما یبحث فیه عن العوارض، یبحث فیه عن العوارض سلبا و ایجابا، و به تعبیر آخر اونی که علا تقدیر لکوب در قضیه ایجابیه عرض محسوب میشه، در مسائل علم، در مسائل بحث از این میشه آیا اون یعرض فتکون القضیه موجبه یا لا یعرض فتکون القضیه سالبه، اما بحث از عروض عدم عروضه. ولذا این اشکال ایشون که اهم اشکالات ایشون بود به این تعریف، اشکال به جایی نبود به بیانی که گذشت. حق ایشون فرمود ولو با مبنای مرحوم آخون که عروض رو، عروض ذاتی رو به معنای عروض حقیقی فرض کنیم، مرحوم آخون چی فرمود؟ فرمود منظور از عوارض ذاتی اون عوارض لاحق به غیر واسطه او به واسطه اعم و اخص اونا نیست، و الا لازمش اینه که جل مسائل علوم از علوم خارج بشه. ولی تو خود مرحوم آخون در ذیل تعریف مسائل اصول و علم اصولم یه اشکالی خواهد کرد به قوم، که اون اشکالم اشکال مبنی بر اون تعریف قومه. ما یعرض بله که روی مبنای قوم موضوع واحد فرض کردن، گفتن تمایز علوم به تمایز موضوعاته، خود مرحوم آخون فرمود نه به تمایز اغراضه، و فرمود ضابطه علوم ما بله مسائل علم اونه که بحث میشه در اون علم از عوارض ذاتیه، منظور از عوارض ذاتیه عبارت است از محمولات حقیقی در مقابل مجاز، جریان میزاب و جریان نه در قبال اینا، منظور محمولات حقائق در مقابل محمولات بالمجازه. حالا محمولات حقائق چه عرض ذاتی به اصطلاح فلسفه باشه یا عرض غریب باشه، دیگه اینجا عرض غریب، عرض غریب اونی که محمول علی الشیء و وجود ذاتیات باشه، مثل فصول و مثل اجناس که حمله بر انواع میشه، اما عروض به واسطه اعمه نه به واسطه مساوی. ولذا مواردی که عروض به واسطه اعم باشه مثل قضیه جنس حیوان که حمله بر انسان میشه که به واسطه اعم مساوی با انسان نیست، اینا رو در فنش به لحاظ اغراضی که دارن عرض غریب به حساب میارن، خوبی از مسائل علم محسوب میشه. ولذا امور مترتبه به واسطه اعم هم جزء مسائل علمه، اون چه در اصطلاح قوم به عنوان عرض غریب محسوب میشه اونم جزء مسائل علمه. شاهدش چیه؟ اینه که در خود قضیه اصول جمله ای از این مسائلی رو خود مرواقون بعد اشاره میکنه اینا به واسطه اعم مترتبه. شما بحث میکنید از ظهور اعم در وجود یا ظهور مشتق در متلبس، اینا اختصاص به ادله شرعیه نداره، اینا ترتبش بر ادله شرعیه مثل ترتب حیوان بر انسان، حمل حیوان بر انسان، اینا از قبیل مساوی نیست. ولذا بله اصولی اگر بحث از ظهور امر میکنه به لحاظ اون جنبه اصولیش داره بحث میکنه، اما همین ظهور رو لغوی هم میاد بحث میکنه که علم دیگریه. ولذا من رو محکوم میفرماد ملاک در قضیه ترتب، ترتب حقیقیه، حمل حقیقیه در مقابل حمل مجاز و دروغ، نه حمل ذاتی که باید به واسطه مساوی باشه و مساوی باشه. حالا تمام الکلام در تمایز علوم، یقع الکلام فردا در موضوع علم اصول و تحریف علم اصول انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.